جایی داره، توجه داری؟
بله.
خب اولین علامت هایی که ما در مورد گرمازدگی داریم این هستش که افراد گرمازدگی در جهرشون میره بالا، سردرد دارن، سرگیجه دارن، حالت بد و بی اشتهایی دارن، یکمی تشنه شده، تپش قلب دارن، تون تون نفس میکشن، عرق میکنن، رنج پریده میشن، بعد عضلاتشون شل میشه. گاهی وقتا هستن که احساس میکنن که گرفتگی های عضلانی براشون در طی روز بارها و بارها اتفاق میفته. که این ماسل اسپاس در افراد مختلف علامت های گرمازدگی و کم آبیه. و افراد بگیم آب بخوری، آب بخور. همتون جمع باشه، مادران باردار، آرامی سالمند و کودک بسیار بسیار در مقام خطر هستن. پس تو مرحله اول این علامت هاست. وقتی این اتفاق افتاد فوری از محیط گرما خارج بشیم، بریم توی محیطی که چی هستش، در واقع سایه هستش، سعی کنیم لباس های گرم رو کم کنیم، لباس پوشش ها رو کم کنیم، فرض رو سعی کنیم خنکش کنیم، آب بهش برسونیم.
بله.
تا زمانی که هوشیار هستش میتونه برداشته باشه. وقتی یه مرحله اومده دچار گیجی شد، دچار منگی شد، دچار توهم شد، بعد بنابراین یه مرحله بدتره. تو این کلی موارد علاوه بر اینکه پاره مرحله اول انجام میدیم، کیسه رو یخ رو زیر بغلش میذاریم، سعی میکنیم که چی بدنش رو با خنک کننده ها خنک کنیم، نه اینکه بهش بچسبانیم، اوور آب میدیم، پنکره رو فاصله جور میگیریم، سعی میکنیم باد بزنیم به یه نوی خنکش کنیم. مرحله آخر نزدیش که فرد دچار کاهش سطح هوشیاری میشه. وقتی کاری تو چای پای ساتی شد دیگه اینجوریش چیزی نمیدیم بخوره، وقتی سعی میکنیم درازش بکشیم زمین، سرش رو به یه بغل بیاریم که اگر بیشتر تحبس اضافه شد تحبس اضافه در داخل دیگهش، در کنار اون سعی میکنیم که با اسفنج های خیس بدنش رو خنک کنیم، اگر به اوژانس اطلاع میدیم سعی سه بیان که رگ بگیرن، اگر لازم شه مایه های مختلف رو پنید داده بشه.
بسیار عالی. بسیار عالی.
چجوری پیشگیری کنیم دفعه روز آب زیاد بخوریم؟
باید تو فقط اگر کوتاه بگی ممنون میشیم، فرصت زیادی نداریم، لطف میکنی زنده باش.
اگر سعی بکنیم مقدار زیاد آب خنک نکنیم.
بله.
بسیار جمع بین 11 تا 3 بعد از ظهر سعی کنیم بیرون از خانه نباشیم.
بله.
بعد حد در امکان زیر تابش آفتاب نباشیم، دوش آب سرد بگیریم، لباس روشن بپوشیم، ورزش افراط نکنیم، بیشتر خریدهامون رو از طریق پیکا انجام بدیم و کمتر بیرون بریم.
به به، خیلی متشکرم واقعا، مثل همیشه عالی، اصلا کیف میکنه آدم سکوت میکنم و خودتون کامل از اول تا آخر توضیح میدین و چقدرم نکات خوبی رو اشاره کردین. انشالله که همسایه های ما با دقت به حرفایی که شما گفتین گوش کرده باشن. آی دکتر کیوان الچیان عزیز و نازنین، به خانواده محترم خیلی سلام برسونید، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
لیلی امشب مجنونم کن، با صد عشوه دیوونم کن، تو شب چشمات زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا دنیا، شب عشق هست و بیداری ها بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی. عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من. بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
شما در اطرافتون سالمندی دارین که حسابگر باشه، آینده نگر باشه، بیش از اندازیه؟ به قول معروف میگن خسیس دیگه، راحت بگم. فکر میکنید دلیلش چیه؟ واقعا چرا وقتی آدم به سالمندی میرسه چنین اخلاقی شاید پیدا بکنه؟ نمیگم همه ها، داریم در موردش حرف میزنیم. و چطور میشه کمکشون کرد؟ چون بعضی مواقع باعث ناراحتی اطرافیان و خانواده میشن دیگه. الان همین چیزی که خود سارا خانم اینجا اشاره کردش که عمریه به مامانش داره میگه بیا مثلا این کارو انجام بده، این چیزو بخر برای رفاه آسایش خودت، میگه نه میخوام مثلا پول جمع کنم فردا که پیری شدم، از کار افتاده شدم. خیلی به فکر فرداشون هستن بیش از اندازه. ممنون میشیم تجرباتتون رو همچنان برای ما ارسال بکنید به 3102 و یا در تماس باشیم با 2265-2876. بریم تعدادی از تجربه های شما رو مرور کنیم ببینیم چی گفت.
سالمندی که وقتی که به خون میداره حسابگر میشه، به نظر من که جوانی سختیه زیادی کشیده. بند خودم میترسه که این سن و سال هم دچار مشکل مالی شدید شد، مشکل مالی داشته که جوانی ناتونی که اینجا میترسه. به نظر من بچه هاش باید ترغیبش کنن، تشویقش کنن، بگن که به زندگی باید امیدوار باشی، باید سفر بری، روحیت عوض بشه، نباید بکنی پیری، سرش موزیک شاد بذارن. اینجوری خیلی خوبه. یواش یواش وقتی که این کارو کنن باعث میشه که یک آدمی بشه 180 درجه با اون چیزی که فرق داره.
ما خانمای سالمند عادت کردیم که صرفه‌جویی کنیم. البته خصیص هم نیست ما، چون که خب برای چی این همه لباس بخریم، برای چی این همه کفش بخریم؟ دلیل نداره که اینقدر ما. حالا هم دیرو مثلا رفتم دکتر، قرصه قبلمو نشون آقای دکتر دادم، دکتر گفت خب همینا رو بکنین دیگه، نمیخواد دوباره احتیاجو برید. بله ممنونم، دستتونم درد نکنه، بسیار برنامه‌تون قشنگه. خدا
واقعا زیبا گفتن این همسایه نازنین. توی صفحه مجازه خونه زندگی هم یکی از همراهان همیشگی ما گفتن که درسته وقتی به سن سالمندی میرسیم انواع بیماری ها از آرتروز گرفته تا بیماری های قلبی و چیزهای دیگه همه نیاز به دوا دکتر داره و شاید فرزندان هم نتونن این مخارج رو تامین بکنن، پس شخص سالمند باید یک کمی پس انداز برای چنین روزهایی کنار بذاره.
احساسات از اون جمله اختلالاتیه که هر کس در دوران جوانی گرفتارش بشه کسی نمیتونه انتظار داشته باشه که در دوران سالمندی این ویژگی در اون شخص از بین بره. اصلا احساسات درمان خاصی براش تعریف نشده. خانواده‌ای که با یک شخص خسیس دارن زندگی میکنن یا باید حداقل یکی از اون افراد خودش منبع درآمد جداگانه داشته باشه، یا اینکه بالاخره باید با تعریف و تمجید و یه خورده چرب زبانی بتونن از اون شخص خسیس پولی بگیرن برای گذران هزینه های زندگی. حالا وقتی دوران سالمندی اتفاق میفته اونا نگران آینده بچه ها هم میشن و توجیه شده که من که خصیص نیزم، من دارم برای آینده بچه ها پول پس انداز میکنم.
من دوستی دارم کارمند بانک بوده و یک حقوق بخور و نمیر داشته. این با کمک برادرش دهار چند تا آپارتمان و ویلا شده، اما هنوز با اون فقر قبلی داره زندگی میکنه و مثل سابقش پول رو نمیتونه درست خرج بکنه، به طوری که هنوز سوار اتوبوس میشه. من بارها بهش گفتم این کار درست نیست، تو آژانس بگیر، ولی میگه نه پولم حروم میشه و 85 سالش هم هست. ممنونم.
خیلی ممنونم که اینقدر صمیمانه دارین صحبت میکنین، که میگم این موضوع شاید اطرافیان رو ناراحت بکنه. الان فرزان خانم از تهران گفتن که سلام، روز همگیتون بخیر. واقعا وای از دست این مامانا. پلیس جمع نبندیم ها. گفتم واقعا مامان منم همیشه میگه پول بذارم کنار، من افتادم دور از جون مردم، خودم پول داشته باشم برای مراسمم و اصلا فکر خودش و تفریح و آرامشش نیست. این صحبت شاید خیلی هامون شنیده باشیم. دوستی نوشتن که سلام، همه مردم نحوه تفکر زندگیشون رو با منابع مالی در دسترسشون تغییر میدن. سالمندی یک پدیده است و میطلبه که در نحوه پرداخت و بازنگری کنن. پس برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندی ضروریه. طعم زندگی یعنی شیرینی نگاه پر از شوق پدران و مادران. پس بودن در کنار اونها رو قدر بدونیم و خداوند رو سپاس بگیم. آقای یزدان قزلو از تهران.
چقدر زیبا همسایه نازنینمون گفتن، چه از طریق تلفن، چه از طریق پیامک و تو صفحه مجازی خونه زندگی. اما دلمون میخواد که همین الان سارا جان با یک همراه و یار و یاور همیشگی و کاربلد خونه زندگی صحبت کنیم. جناب آقای دکتر اسخر نژاد، روانشناس و مشاور خانواده، که عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما. آقای اسخر نژاد،
من هم خدمت شما و آسعید اعضای خونه زندگی و همه هموطنی عزیزم و همکار شما عزیز سلام و ارادت دارم.
زنده باشی.
آرزوی روز خوب، روزای خوب انشاءالله.
خیلی مخلصم آقای دکتر اسخر نژاد. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که صداتون رو مجددا میشنم.
واقعا خیلی واقعا قدردان شما هستیم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین جناب آقای دکتر اسخر نژاد. اما امروز به واسطه حضور سارا جان توی خونه زندگیمون که صحبت از مادر بزرگش و افراد سالمند شد، که حالا توی دوران سالمندی توانایی مالی دارن برای اینکه هزینه بکنن که مقدار زندگی راحت تری داشته باشن، مقدار از امکانات و تکنولوژی بیشتری استفاده بکنن که در واقع واقعا در آسایش و آرامش باشن، اما ترجیح میدن که این در واقع مالشون رو خرج نکنن، چه میدونم با اتوبوس مثلا تردد بکنن، یا حالا اگر ماشین لباسشویشون سوخته یا اگر جارو برقشون سوخته خیلی به فکر این نیستن که اون وسیله رو تهیه بکنن و به خودشون سختی میدن. چرا واقعا بعضی از افراد سالمند آقای دکتر وقتی که پا به سن میذارن اینطوری میشن، یعنی حسابگر میشن زیادی و فکر میکنن که فقط باید پول جمع کنن برای روز مبادا که اگر یه وقت دوا درمونی مثلا نیازی بود، اگر مورد خاصی بود. چرا واقعا اینجور میشه؟
خب ببینید، این اختصاص به سالمندی هم نداره، ولی تو سالمندی یه ویژگی هایی به لحاظ شخصیتی آدم داره که اون ویژگی ها خیلی بیشتر به چشم
پررنگ میشه. بله
پررنگ میشه و قطعا اگر یه کسی یه همچین دید و نگاهی داره راجع به زندگی، یه جور احساس ناامنیه، یه جور نگرانیه. خب چرا اینا احساس ناامنی و نگرانی دارن؟ شاید به دلیل اون تجربیاتی که تو زندگیشون داشتن که ما نداشتیم. ببینید واقعیت اینه که مثلا الان شما مثلا میخونید آقا زمان نمیدونم جنگ فلان قحطی شده، قحطی که انگلیس ها درست کردن و 7-8 میلیون نفر جمعیت این مملکت از قحطی مردن.
بله.
خب اگه ما بتونیم تصور بکنیم که یک زمانی وجود داشته که شما همین زمانی که متفقین مثلا توی مملکت اومده بودم، من بدارم خیلی با چیز میگم دیگه، خیلی با ترس و لرز و نگرانی
تجربه تلخی داشتن،
تجربه یه ترس میگم شما یه نصف روز میرفتین وای سنگکی وای میسید یقه پیارتم پاره میشدن و مثلا کشاکش اونجا بود و یه تیکه نون بهت میدادن که توش خاکرده و نمیدونم. ببینید وقتی یک کسی یک خاطره و یک تجربه اینجوری داشته باشه،
یه ترس خاصی هم داره دیگه از آینده.
دقیقا، یعنی اون احساس ناامنیه که اگر یه وقت خدای نکرده اون اتفاق بیفته من چیکار باید بکنم.
درسته، بله.
پس روز مبادایی که ما راجبش فکر میکنیم با روز مبادایی که مثلا دیگران راجبش فکر میکنن یه مداری فهم میکنه متفاوته.
بله.
نکته دیگری هم که وجود داره اینه که ببینید نسل قبل یا به اصطلاح نسلی که ما جزوش حساب میشیم، ما اگر یه چیزی خراب میشد درست میکردیم. میتونستیم با یه وسیله سالها زندگی کنیم و بیشتر تعمیرکارا نقش داشتن تو زندگی ما. ولی الان نه،
الان سریع عوضش میکنی.
این عوض کردن و تعمیر کردن هم دو جور نگاه نسبت به اون وسایل یا امکانات. میدونید مثلا این آدم ممکنه که خیلی هم پول داشته باشه، ممکنه اصلا پولم براش مهم نباشه، ولی میگه ببین اسرافه. این پولی که برای این وسیله هزینه شده نتیجه کار زحمته. وقتی یه آدمی مثلا یه روز تمام کار کرده و یه مبلغ خیلی جزئی حقوق دریافت کرده، اون میفهمه که اون یه روز کار سخت و طاقت فرسا اگر معادلش این مقدار پوله، پس اون پول حاصل کار و تلاش زحمته.
درسته،
باید درست هزینه بشه، باید حروم هدر نشه،
برای هر چیزی خرج نشه.
هر چیز مثلا هر مادربزرگی که شما میگید که مثلا اینجوری و فلان اینا، مادر قرار برای بچهش هزینه کنه، برای نوش هزینه
بله، صد درصد.
یعنی اصلا انگار که هیچ محدودیتی وجود نداره، هیچ دغدغه‌ای وجود نداره. حتی اگه یه جا مثلا یه آبروی اعتباری داره، اون آبروی اعتبارش هم خرج میکنه که بتونه مثلا یه چیزی که اینا رو خوشحال بکنه انجام بده.
درسته،
میدونید به نظر میرسه که تجربیات گذشته ما، خاطراتمون از اون اتفاقاتی که برامون پیش اومده، یا اصلا اون نوع نگاه ما نسبت به اینکه با وسیله چجوری باید کار کرد، این یه بخشیه. نمیخوام بگم همش اینه
آقای دکتر، هیچ کاری نمیشه کرد. این حس و حالی که شما میگی الان این سالمندان دارن، بعضیاشون واقعا نمیشه کمکشون کردیم، نباید تغییرش بدیم.
ببینید همه ما اگر قرار تغییر کنیم، اولا باید ضرورت تغییر رو احساس کنیم.
درسته،
وقتی من فرضم بر اینه که این چیزی که من دارم انجام میدم درسته و شما دارید اسراف کاری میکنید، خب طبیعی که من معتقدم شما باید تغییر کنید، نه اینکه من باید تغییر کنم.
بله،
خب وقتی شما میخواید به کسی کمک کنید که تغییر کنه، اولین و مهمترین کار اینه که ضرورت تغییر رو احساس کنه. چجوری من ممکنه ضرورت تغییر رو احساس کنم؟ خب شما بر من توضیح میدید که خب ببین مادر جون، این تصمیمی که شما میگیری، این کاری که داری میکنی، اینقدر تو رو اذیت میکنه و اینقدر هم اگر مثلا بخوای هزینه کنی، ممکنه برای تو صرفه‌جویی به لحاظ مالی داشته باشه.
درست،
ولی اگه تصمیم بگیری که یه چیز نوعی وسیله بهتری، وسیله مدرن‌تر بگیری، این میتونه این مقدار رفاه، اینقدر آرامش، اینقدر حس بهتر برات ایجاد بکنه که میصرفه.
بله،
از نظر هزینه فایده ارزش رو داره که تو این کار انجام بدی.
دقیقاً.
یه نکته دیگری هم که هست، میدونم سنش که میره بالا، واقعا براش یاد گرفتن سخته.
بله، تکنولوژی سخت کنار میاد. بله،
سخته. بله. و یه جوری هم سختشه که بیاد بگید که خب مادر جون، مثلا من با این ماشین لباسشویی که مثلا چه میدونم مدل جدیده که تو باید مثلا تایمرشو تنظیم بکنی، فلان کنی،
نمیتونم کار کنم،
نمیتونم کار کنم. درسته. و باز نگرانم هستم که من بودم مثلا به این دستور غلطی بدم، این خراب بشه، یه اتفاقی بیفته و یه زحمتی بشه، خب اون روال قدیمی مگه چه ایرادی داره؟ من درسته. با اون دارم کارو انجام میدم، مشکلی وجود نداره.
درسته،
یه مجموعه از عوامل احتمالاً دست به دست هم میده که آدم در مقابل تغییر مقاومت میکنه.
بله، و بعد بهشون هم حق داد
و به نوعی هم وقتی آدم دلشو میذاره پیش دل اونا، به نظر میرسه که درسته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما فرصتمون هم تموم شد. واقعا ممنونم، مخصوصا به خاطر بخشی که گفتین که چیکار بکنیم، چجوری در اینجور مواقع با این سالمندان عزیز صحبت کنیم، چون سوال اصلی من بود که سپاسگزارم، واقعا پاسخ دادین. روز بسیار خوبی داشته باشین، خیلی به خانواده محترم سلام برسونید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خب همسایه های عزیز، ممنون که امروز هم کنار خونه زندگی خودتون بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا فردا با سلامی دوباره، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
تصویح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر گلواژه های ناب نماز و نیایش، بر سجاده معطر ایمان، بر تکبیر سبز نماز، بر شکوفا شدن گلهای امید در باغ ایمانی قلب مؤمنان. همسفر دقایق از آنگاهی و لحظه های معنوی شما هستیم با برنامه تسبیح صبح. امروز درباره دور کردن ذلت و خاری و حفظ عزت صحبت می کنیم.
عزیز، می دونی اینا چی میگن؟
کدام بفه؟
همینا دیگه.
بهش صدای دارکوبی دیگه. خودش خاله درست میکنه، خودش غذا فرهم میکنه،
ولی نداره حرف میزنه.
هر کس به پری بی صفت کنم به تو بگم
بول بول بخزر
خطوط برجسته و طلایی تاریخ ملت‌ها متعلق به کسانی است که با حریت و آزادگی زندگی کرده و عزت و شرافت خود را بر هر مال و منالی ترجیح داده اند. کسانی که از جان و مال و مقام و خاندانشان گذشته اند، اما تن به ذلت نداده اند. افتخار هر ملتی نیز به وجود چنین آزاد مردان است. کرامت و عزت و بزرگواری جزئی از سرشت انسان است. این است که اگر انسان خود را آنچنان که هست بیابد، کرامت و عزت را می‌یابد. اسلام انسان مؤمن را عزیزتر از هر موجودی به شمار آورده. امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند مؤمن گرامی‌تر از یاقوت سرخ است. حفظ شرافت و عزت نفس برای همه لازم است، اما برای برخی از اصناف مردم لازم‌تر است که در رأس آنها نظامیان و حافظان مرز و بوم و آیین قرار دارند، چرا که عزت آنان عزت ملت و شرف و مجد آنان مجد و عظمت دین و آیین است.
سلام، امید نژادکاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. عزت نفس یعنی اینکه من یک نظام ارزشی دارم. من محترم بودن خودم رو پارامترها، المانها و مؤلفه های تشکیل دهندش رو مدت هاست تعریف کردم و به همه اونا باور دارم. من باور دارم که اگر خوبی از دیگران دیدم باید قدردان باشم و هر وقتی که این کار انجام میدم حس خوشایندی به هم دست میده و این حس خوشایند رو بهش احترام میذارم و ازش لذت ببرم. و اگر کسی این تقدیر من از دیگران، قدردانی من از دیگران رو با هر حسابی، با هر محاسبه‌ای کار زشت و غلطی بدونه، هیچ خلل و هیچ در واقع سستی در من ایجاد نمیشه، چون من نظام ارزشیم رو با زحمت زیاد تعریف کردم و اینطور نیست که هر 6 ماه یه بار با هر گفتاری، با هر رفتاری عوضش کنم. شاید بعد از چند سال تکاملش بدم، شاید بعد از کلی گفتگو ببینم بعضی از مؤلفه‌هاش اشتباهه، اما این بسیار کم اتفاق میفته و در فاصله های زمانی زیاد. انسانی که عزت به نفس داره در نظام ارزشیش اون چیزی که ارزشه بهش پای بنده و از انجام اون خجالت نمی کشه و شرم نمی کنه. از خداوند متعال آگاهی برای تعریف نظام ارزشی بخوایم و عمل و سعادت رفتارهای درست مبتنی بر نظام ارزشی.
آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفتم آشفته چون از ما کسا رنجیده، از ما کسا رنجیده. برگرد و بیا دلتنگ بغز شب تارم، من هر چه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم. توی توی شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن.
در احکام نماز جماعت هست که جایگاه امام جماعت از مأمومین بالاتر نباید باشد مگر حال جزئی باشد. شما دیدی در بعضی جاها مساجد محراب گودی داره که مثلا اگر در صحن مسجد یه ارتفاعی بود پایین تر بود، امام جماعت بالاتر از مأمومین نباشد.
با ستاره ها
دیروز تو بودی و تلاش، تو بودی و غیرت، تو بودی و عاشقانه های آرام یک مدافع سلامت. امروز ماییم و یاد تو، ماییم و ناتوانی من در قدر شناسی از زحماتت. تویی که شهیده مدافع سلامت لیلا بهمنزاده هستی. ثواب شنیدن تلاوت قرآن کریم امروز را می رسانیم به روح بلند شهیده مدافع سلامت لیلا بهمنزاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام